أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحث ما درباره اشکالاتی است که به دلیل ششم این مال بحث فقهه. بله، عرض به حضور شما، بحث در اشکالات دلیل مشهور بود. گفتیم دلیل مشهور که در قالب‌های مختلفی بیان شده از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته. ما تا اینجا دو اشکال رو به سخنان مرحوم شیخ و محقق همدانی و مرحوم آقای آخوند مطرح کردیم، علاوه بر کلمات اعازم یاد شده، برخی از شاگردان اونها هم با اینکه مسئله عدم تداخل را پذیرفتند و در این ادعا با اونها شریکند، اما از نظر استدلال راه دیگری رو طی کردند. محقق همدانی از یک طریق با بیان نسبتاً مبسوطی در صدد اثبات عدم تداخل محقق اصفهانی، از طریق دیگری محقق عراقی با بیان دیگری. ما حالا اجمالاً این سخنان رو و این مطالب رو ذکر می‌کنیم و مورد بررسی قرار می‌دهیم. مرحوم آقای نائینی در واقع همانند مرحوم محقق همدانی و به تبع مرحوم شیخ ادعا می‌کنه که جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره، لکن مقدمات دیگری به این مطلب ضمیمه میکنه و عدم تداخل را نتیجه میگیرد. ایشون به طور کلی سه مطلب رو برای اثبات مدعا ذکر میکنه، سه مقدمه رو بیان میکنه. مقدمه اول ایشون یا مطلبی که در واقع مبنای سخن ایشون در این بخشه این است که اوامر و نواهی به ماهیت یا وجود ماهیت متعلق نشدند. به تعبیر دیگر، متعلق احکام صرف الوجود ماهیت و صرف الوجود ماهیت غیر از خود ماهیت و غیر از وجود ماهیت. منظور از صرف الوجود یعنی اولین وجود ماهیت. حالا این اولین وجود ماهیت ممکن در ضمن یک فرد تحقق پیدا کنه و ممکن در ضمن افراد متعدد تحقق پیدا بکند. این یک مطلبه. ببینید، برای اینکه این صرف الوجود بیشتر روشن بشه، شما فرض کنید مولا از عبدش طلب آب میکنه، میگه اعتنی به ماء. خب امر به آوردن آب متعلق شده به صرف الوجود ما، طبق نظر محقق نائینی. اینجا صرف الوجود در واقع یعنی این که یک وجودی از این ماهیت در خارج محقق بشه. حالا این ممکنه در ضمن یک فرد از ما تحقق پیدا کنه و ممکنه در ضمن افراد متعدد محقق بشه، چون عبد به دنبال این امر میتواند یک ظرف آب بیاره یا میتواند چندین ظرف آب بیاره. در هر صورت، چه در فرض اول و چه در فرض دوم، صرف الوجود تحقق پیدا کرده. پس اگر گفته میشه متعلق احکام صرف الوجود ماهیته، یعنی اون چیزی که ماهیت در ضمن اون در عالم خارج تحقق پیدا میکنه، حالا اهم از این که اون چیز یک فرد باشه یا چند فرد باشه. خب حالا این یه مبنایی است که مرحوم نائینی در مسئله متعلق اوامر و نواهی به اون قائل شده. اگر خاطرتون باشه، ما در اون مسئله گفتیم متعلق احکام تبایعند و اساساً ارتباطی با مسئله وجود نداره. ماهیات و تبایع متعلق اوامرند. مقدمه دوم این است که به طور کلی در اوامر و نواهی فرق نمی کنه، هر طلبی که مولا از دیگری داشته باشه، حالا این میخواد مثلا در قالب جمله شرطیه بیان بشه یا در قالب عرض به حضور شما یه جمله بدون شرط. عقل یک حکمی دارد در جایی که طلب واحد باشد، صرف الوجود قابل تکرر نیست. هر طلبی مطلوب واحد دارد. اگر طلب متعدد شد، مطلوب هم متعدد می شود. بر این اساس اگر در جمله‌ای طلب واحد باشه، اگر در جمله‌ای امر به یه چیزی تعلق بگیره، مطلوبش هم که صرف الوجوده یک چیز بیشتر نخواهد بود، یک صرف الوجوده. اما اگر طلب متعدد باشد، از اونجا که مطلوب هم متعدد می شود، دیگه اون حکم عقلی که صرف الوجود لا یتکرر اینجا جریان پیدا نمی کنه. پس مطلب دوم این شد که عقل بر این درک استواره که صرف الوجود قابل تکرر نیست. مقدمه سوم این است که این حکم عقلی در جایی است که طلب واحد باشه. اگر طلب متعدد شد دیگه اون حکم عقلی کنار میره، چون طلب متعدد مطلوب متعدد میخواد. اگر طلب به صرف الوجود تعلق گرفت، مطلوبش هم در صورت تعدد متعدد میشه. اون وقت ایشون از این مقدمات نتیجه میگیرد که اگر دو جمله شرطی ما داشته باشیم، مثلا اذا بلت فتوزع و اذا نمت فتوزع، اینجا طلب متعدده چون دو جمله شرطی است و اینها ظهور دارند در این که هر کدام از این دو یک سبب مستقل برای وجوب وضو هستند. از اونجا که مطلوب متعدد می شود، دیگه جایی برای اون حکم عقلی باقی نمی مانه. به تعبیر دیگر، ظاهر این دو جمله شرطیه بر اون حکم عقلی وارد است، یعنی باعث میشه اون موضوع حکم عقل و درک عقل را حقیقتاً از بین ببرد. این دو جمله شرطی ظهور دارند در اینکه دو سبب برای وجوب وضوع است. طلب دو تاست، مطلوب هم دو تاست. وقتی ظاهر این جمله شرطیه بر تعدد مطلوب دلالت میکنه، این باعث میشه موضوع حکم عقل مبنی بر عدم تکرار و تعدد صرف الوجود از بین بره. پس اگر گفته میشه ظاهر این دو جمله شرطیه وارد بر حکم عقله، معناش اینه با این دو جمله و ظهوری که دارند دیگه موضوع اون حکم عقلی باقی نمیمانه، چون اون حکم عقلی فقط مربوط به جایی است که طلب واحد باشه و به دنبالش مطلوب واحد باشه. این که صرف الوجود لا یتکرر، این مربوط به طلب واحده. اگر طلب متعدد شد دیگه زمینه برای اون حکم عقلی باقی نمیماند. پس عنایت بفرمایید، اساس استدلال مرحوم نائینی بر این مقدمات استواره. یکی این که جمله شرطی ظهور در سببیت مستقله داره، و اینجا ما دو تا جمله شرطیه داریم، پس معلوم میشه دو سبب مستقل برای وجوب وضوء ثابت. دیگر این که عقل حکم به عدم قابلیت تکرر در صرف الوجود میکنه، اون مبنای محقق ناینی رو هم در نظر بگیرید که ایشون میگه احکام به احکام متعلق احکام و اوامر و نواهی صرف الوجوده، لکن ظاهر این دو جمله شرطیه بر حکم عقلی وارد است و به رفع حقیقی موضوع حکم عقل را بر می داره و برطرف می کنه. بنابراین صرف الوجود قابلیت تکرار داره در جایی که طلب متعدد باشه. ببینید ورود هم معناش روشنه ها، این که میگیم ورود داره، فرق ورود با حکومت معلوم بود دیگه. در حکومت بحث سر اینه که دلیل حاکم دلیل محکوم را و موضوع اون را تعبدن از بین میبره، اما در ورود سخن در این است که دلیل وارد موضوع دلیل مورود را حقیقتا رفع میکنه. یکی رفعش حقیقی است، یکی رفعش تعبدی است. بنابراین نتیجه این سخن این است که با تحقق نوم صرف الوجود وضوء به عنوان مطلوب خودشو نشون میده، با تحقق بول صرف الوجود وضوء باز میشه مطلوب، پس که انه دو تا صرف الوجود به عنوان دو مطلوب از طرف شارع بیان شده و این همون عدم تداخله. پس عنایت فرمودید که مرحوم ناینی از چه راهی عدم تداخل را ثابت میکنن؟ راه ایشون با راه مرحوم آقای آخوند و محقق همدانی در یه جهاتی مشترکه، در یه جهاتی هم متفاوته. در این که جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقل دارد، ایشون هم اینو پذیرفته. این همون مقدمه اول و دوم مرحوم شیخ بود، ایشون این رو قبول کرده. آقای آخوند این رو با یه بیان دیگری فرمود، محقق همدانی هم همینو فرمود، ایشون هم این رو قبول داره. منتها تفاوت راه ایشون با راه مرحوم آقای آخوند در اینه که ایشون اولا از مبنای خاص خودش در باب متعلق اوامر و نواهی در این مسئله استفاده میکنه و دیگر این که مرحوم آقای آخوند عرض به حضور شما به این مسئله عقل و به این حکم عقلی کاری نداشتن. آقای آخوند هم به یه حکم عقلی در مقدمه دوم استناد کردن و اون هم این بود که اجتماع الحکمین المتماثلین علا موضوع واحد محاله. این حکم عقلی رو اصلا طرح نکردن، اما حکم عقلی که محقق ناینی اینجا ذکر کرده مسئله عدم قابلیت تکرر صرف الوجوده. اونگاه فرمود که اون ورود پیدا میکنه بر این حکم عقلی، اون ظهور، این حکم، موضوع این حکم عقل را از بین میبره، لذا مقتضای اون ظهور عدم تداخله. مقتضای ظهور دو جمله شرطیه در سببیت مستقله عدم تداخله. حالا این که مسئله ورود رو هم مرحوم نائینی اینجا مطرح کردند، خب تعبیر به ورود در کلمات آقای آخوند هم نبود. اونجا بحث اطلاق شرط و اطلاق جزا بود، منتها ایشون فرمود ما ظهور اطلاقی جزا را مقدم میکنیم، شرط را مقدم میکنیم بر ظهور اطلاقی جزا، یا ظهور اطلاقی هم اگر تعبیر نکرده باشند، فرمودن ظهور شرط مقدم میشه بر اطلاق جزا. به هر حال این تفاوت‌ها و اشتراکات استدلال مرحوم آقای نائینی با استدلال مرحوم آخوند و دیگران. خب حالا این من آدرسشم عرض کنم، بله، فوائد الاصول جلد 1، همون یعنی 1 و 2، صفحه 493. خب به نظر میرسه این راهی هم که محقق نائینی فرمودند مبتلا به اشکال است. دقت بفرمایید، این اینترنت قطع الان؟
اینترنت
نه الان هم مال همراه یا مال وای فای؟ این هم قطع شد کلا. خب اصلا شما باید دیگه اینو برنامه خاموشی ندادن؟ شما اصلا از می بعد از فردا اینا رو روی همراه اول اصلا بگذارید چیزشو؟ نه از اول اصلا با رو وای فای دیگه نگذارید اصلا. آره اینو میتونید با این پنجره ها رو باز کنه های ریاهی. بله بس شد اینترنتش؟ بله؟ خب قطعی بر باعث شد که یه وقفه ای در این بحث ایجاد بشه. بحثمون به بررسی کلام محقق نائینی در باب عدم تداخل رسید. خب عرض کردیم محقق نائینی مطالبش رو بر اموری استوار کرد که خب این امور جای بحث داره. یکی اصل مبنای ایشونه که خب محل تأمله. ما این رو در همون مسئله متعلق اوامر و نواهی بررسی کردیم و اونجا گفتیم که متعلق اوامر و نواهی ماهیت و طبیعت، نه وجود الماهیه و نه صرف الوجود ماهیت. لذا یه اشکال مبنایی خب به طور کلی به این بیان محقق نائینی وارده. اما صرف نظر از اون اشکال مبنایی، سخن در این است که خب این که ایشون می‌فرماید جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داره، خب این رو ما همونطور که در بررسی سخنان مرحوم شیخ محقق همدانی و محقق خراسانی گفتیم، این هم جای بحث داره. این که ما میگیم ظهور در سببیت مستقل دارد، این ظهور ناشی از وضع، ناشی از تبادر یا انصراف یا اطلاق. بنابراین همون اشکالی که ما اونجا به این آیون کردیم در مقدمه اول به مرحوم نائینی هم وارد، دیگه تکرار نمی کنیم. همون سیر بیان اشکال در مورد دلیل اون اعازم در مورد سخن محقق نائینی هم جریان پیدا میکنه، که بالاخره اگر مسئله ظهور وضعی نباشه بالاخره میشه اطلاق. ما اینجا دو تا اطلاق داریم. به چه دلیل اطلاق در ناحیه جزا، اطلاق در ناحیه شرط مقدم بشه در بر اطلاق در ناحیه جزا؟ اینا علی سواء، علی سویان. این هم اشکال دوم. اشکال سوم به مرحوم نائینی این است که خب ایشون در مقدمه دومش فرمود عقل حکم میکند صرف الوجود قابل تکرار نیست، بعد در مقدمه سوم فرمود این حکم عقل مربوط به جایی است که طلب واحد باشه، اما اگر طلب متعدد باشد دیگه این حکم عقلی کنار میره، این حکم عقلی دیگه جریان پیدا نمی کنه. به عبارت دیگر فرمود تعدد سبب که موجب تعدد مطلوبه، و این از اون دو جمله شرطیه استفاده شده، رافع حکم عقل و موضوع حکم عقل را از بین می برد، وارد بر اونه. خب اینجا باز جای این پرسش هست که اگر عقل حکم میکند به این که صرف الوجود لا یتکرر، این حکم عقلی کلیست و فرقی هم نمیکنه چه طلب واحد باشد و چه طلب متعدد باشه این حکم عقلی ثابته. مرحوم نائینی نظرشون اینه که اگر طلب متعدد شد منعی در تکرر صرف الوجود نیست، در حالی که این حکم عقلی کلیت داره، صرف الوجود لا یتکرر، چه طلب واحد باشه چه متعدد. لذا جایی برای ورود ظهور اون دو جمله شرطی نسبت به این حکم عقلی وجود نداره. این اشکال سوم. اشکال چهارم این است که پذیرش این استدلال محقق نائینی مبتنی بر نفی امکان تأکید، یعنی همون اشکال دومی که ما به محقق همدانی و مرحوم شیخ و محقق خراسانی کردیم. چون ببینید ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله با تأکید هم سازگاره. ایروز گفتیم اگر جمله شرطیه ظهور در سببیت مستقله داشته باشه، یا به تعبیر مرحوم شیخ اثر سبب دوم ضمن اینکه کل عدم نیست، یک اثر دیگری غیر از اثر ناشی از سبب اوله، اما در این حال این با تأکید هم سازگاری داره. دیروز مفصل توضیح دادیم که میشه یه جمله شرطیه‌ای ظهور در سببیت مستقله داشته باشه، اما در این حال جمله شرطیه دوم که حاکی از سببیت یک سبب دیگری برای جزائه، این جزائه دوم تأکید همون جزائه اول باشه. طبق تقریری که دیروز ارائه شد که تأکید امر معناش این نیست که همون معنا اراده شده، تأکید امر این نیست که اون وجوب قبلی تأکید بشه. به عبارت دیگر تأکید الامر به معنای تأکید الوجوب نیست، تأکید الامر در واقع چون اگر به معنای تأکید الوجوب باشه این میشه استعمال مجازی. وجوب معنای حقیقیه، تأکید الوجوب میشه معنای مجازی. اما اگر ما گفتیم امر در واقع به معنای بعثه و وقتی تأکید میشه یعنی یه بعث مجددی صورت میگیره و قهرن یه انبعاث دیگری در مکلف حاصل میشه، پس میتوانیم هم ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله رو بپذیریم و هم قائل به تأکید بشیم. پس لزوماً مسئله ظهور جمله شرطیه در سببیت مستقله سر از عدم تداخل در نمیاره. در صورتی میتونیم عدم تداخل را از این ظهور نتیجه بگیریم که تأکید را هم نفی کنیم. و بیانی که محقق نائینی اینجا ذکر کردند
متکفل نفی تأکید نیست. بنابراین بیان ایشون هم به نظر میرسه ناتمامه. این هم یک بیان. یه بیانی هم محقق اصفهانی دارند در این رابطه، ایشون هم قائل به عدم تداخله، منتها خیلی کوتاه یه تعبیری داره و یه استدلالی داره که حالا دیگه آخر وقت گذشته اینو فردا عرض میکنیم، به اضافه باز یه بیان خیلی کوتاهی مرحوم محقق حائری داره که اینها تقریبا شبیه همن، و یه بیانی هم محقق عراقی داره، اینا رو هم عرض میکنیم و انشالله تا بعد. الحمدلله رب العالمین.